بسم الله الرحمن الرحیم و وجوب و مغایرت ثابت لما ثبت له و الحاضر لما حضر اندهو به ذات ممنوع. گفتیم که برای قول حکما و متکلمین که میگوین ماهیت الواجب یا وجوده و عینیته دو تا معنا میتونیم داشته باشیم. یه معنا این بود که خداوند ماهیتی دارد که عین وجود است، همونطور که میگوییم ذاتی دارد عین صفات. معنای دیگر این بود که اصلا ماهیت ندارد، او صرفا وجود است. این دو معنا رو گفتیم. معنای اولو گفتیم که بالاخره به ذهن میرسه ولو قائلی هم نداشته باشه. البته در آینده ایشون این قول اولو به بعض متکلمین نسبت میدن، اما بر فرضم قائل نداشته باشه بازم فرق نمی کنه. بالاخره معنایی است که مطرح میشه و باید ببینیم که آیا میشود اراده کرد یا نمیشود. بعد فرق بین این دو معنا رو ذکر کردیم و در تبیین معنای دوم به اینجا رسیدیم که فیکون و ذاته وجودن و موجودن به اعتباره این واجب تعالی هم وجود است هم موجود است. بعد اینو تشریح کردیم به علم مجرد به ذات خودش که این مجرد هم علم است هم عالم است، باز هم به اعتباره این. و توضیح دادیم که اون دو اعتباری که علم و عالم رو به توسط اون دو اعتبار میتونیم یکی بدونیم چیست، و اون دو اعتباری که وجود و موجود رو به اون دو اعتبار یکی میدونیم چیست. این همه توضیح داده شد. بعد معترضی میگه که چگونه ممکن است که در وجود خود وجود برای خودش ثابت باشه تا مجوز اطلاق موجودون بشه، و چگونه ممکن است که مجردی پیش خودش حاضر باشه تا مجوز اطلاق عالمون بشه. ثبوت شی ثابت باید با مثبت له تفاوت داشته باشه، حاضر باید با ما حضر عنده تفاوت داشته باشه. ممکن نیست که حاضر و ما حضر عنده یکی باشد، ثابت و مثبت له یکی باشد، در حالی که شما الان وجود موجود وجودی رو که برای وجود ثابته وجود رو برای وجود ثابت میدونید، یا این مستلزم اینه که ثابت با مثبت الله فرق نداشته باشه. عالم رو پیش خودش حاضر میدونید و این مستلزم اینه که حاضر با محضر انده متفاوت نباشه. این رو معترض در اینجا اعتراض میکنه. جوابی که میدن اینه که قبول داریم که ثابت باید با مثبت الله تفاوت داشته باشه، همچنین حاضر با ما حضر عنده باید متفاوت باشه، ولی قبول نداریم که این تفاوت حتما باید به ذات باشه، ممکنه تفاوت بالاعتبار باشه. و ما تفاوت بالاعتبار رو که توضیح دادیم و همینم کافیه. اگر تفاوت به ذات لازم بود توضیحات ما باطل بود، ولی چون تفاوت بالاعتبار کافیست توضیحات ما درسته. در نزد عرف تفاوت به ذات لازم نیست. بر فرضم در نزد عرف تفاوت به ذات لازم باشه، ما تابع عرف نیستیم، ما بحث عقلی میکنیم و در بحث عقلی به عرف کاری نداریم. میفرماد که پس این طور شد که ثابت با مثبت الله باید تفاوت داشته باشه، ولی لازم نیست حتما تفاوت به ذات باشه، بلکه کافی است تفاوت به اعتبار باشه و در مانع نفی تفاوت به اعتبار موجوده. بعد از این که این مطلب رو بیان میکنن میفرماین که در جایی که وجود برای ماهیت ثابت است، نه وجود برای خود وجود، اونجا رسیدگی میکنیم میبینیم که در اون جور موارد میبینیم وجود برای خودش ثابت نیست، و وقتی وجود برای خودش ثابت نبود نتیجه میگیریم پس وجود رو برای وجود نداریم. بنابراین وجود در خارج موجود نیست، چون وجود برای ثابت نیست، و هر چیزی که وجود برای ثابت نباشه یعنی وجود خارجی، قهرا موجود فی خارج نیست. پس وجودی که برای ماهیت ثابته برای خودش ثابت نیست، چون برای خودش ثابت نیست میگیم در جایی که وجودها ماهیت داشته باشند برای خودشون ثابت نیستن، یعنی این وجودی که برای ماهیت ثابت است موجود نیست. و همین است که ما قبلا هم میگفتیم وجودها در خارج خارجی هستند ولی در خارج وجود ندارند. چرا؟ چون اینها برای غیر ثابتند، برای خودشون ثابت نیستند. وجودات ممکنات برای غیر ثابتند نه برای خودشون. و وقتی که وجودی برای خودش ثابت نبود، یعنی وجود برای وجود ثابت نبود، اون وجود موجود نیست. وجودهای امکانی همه چنینند که برای خودشون ثابت نیستند، پس موجود نیستند. وقتی موجود نبودند باید گفت که اینها در خارج هستند ولی در خارج وجود ندارند، صفتی هستند خارجی ولی صفتی نیستند موجود فی الخارج. و این همون مبنایی است که ما داشتیم. البته شاید این مطلب که عرض میکنم به ذهنتون مقبول نیفته، علتش اینه که در ذهنتون همون حرفای صدرا هست که وجود لازم نیست موجود باشه، وجود نفس الوجوده و نفس الوجود موجوده، لازم نیست وجود برای وجود ثابت شود تا وجود موجود شود. همین اندازه که ما وجود داشته باشیم، وجود چون نفس الوجوده دیگه موجوده، با ثبوت وجود موجود نمیشه، خودش موجوده. اما خب حالا اینها بر طبق اون مبنایی که میگن برای موجود یعنی ما ثبت له الوجود، و فرقی نمیذارن چه ماهیت باشد که بگو این موجود است، چه وجود باشد که بگو این موجود است، هر دو اگر بخوان موجود باشن یعنی باید وجود برایشون ثابت بشه. در جایی که وجود برای ماهیت ثابت میشه وجود برای خودش ثابت نمیشه، پس ثبوت وجود رو برای ماهیت داریم لذا ماهیت موجوده، اما ثبوت وجود رو برای خود وجود نداریم پس وجود موجود نیست. وقتی وجود موجود نباشه همون حرف قبلی میاد که وجود ظرفش خارج است ولی وجودش در خارج نیست. ایشون این نتیجه ای رو که میگیره از این بیان که عرض کردم از طبق مبنای خودشه، حالا مبنای مثل صدرا که میگه وجود موجود است ولو این که وجود برایش ثابت نباشد، اون مبنا حرف ایشون رد میکنه. ولی اگر مبنای خود ایشون رو بگیریم حرفش درسته، یعنی بگیم موجود یعنی ما ثبت له الوجود، چه خود وجود باشد که ماهیت باشد. اگر این رو قبول کردیم خب میبینیم برای ماهیت در ممکنات وجود ثابته پس ماهیت موجوده، اما برای وجود وجود ثابت نیست پس وجود موجود نیست. اگر وجود موجود نیست باید گفت صفتی است خارجی که وجودش در خارج نیست. واجب رو برای ما وجود چه برای ماهیت ثابت نمی کنه. وجودشو همونطور که توجه کردید برای خودش ثابت میکنن، برای خودش ثابت میکنن. و الان بیان کردیم که فرق اعتباری هست. اول بحثی میگفتیم دیگه، گفتیم وجود خدا برای خودش ثابته و دو چیز نیست، یک چیز فرق اعتباری داره.
چرا؟ یه وجودی داریم که نمیتواند برای خودش ثابت باشه، باید برای نیست ثابت باشه، یه وجودی داریم که باید برای خودش ثابت باشه.
بله. حالا وجودی که برای خودش ثابت است و وجودی که برای خودش ثابت نیست، اگر به شدت و ضعف فرق کنن میشه تشکیک، اگر به شدت و ضعف فرق کنن میشه تشکیک. بر فرض هم تشکیک نباشه، این آقایون قائل به تشکیک نیستن، این آقایونی که قائل به اصالت ماهیتن تشکیک در وجود رو قبول ندارن. تشکیک در وجود رو تشکیک صدقی و مفهومی میدونن، میگن مفهوم وجود صدقش بر مصادیق و اختلافه، نه مصادیق، مصادیقی که در خارج ما نداریم. وقتی مصادیق در خارج نداشتیم دیگه نمیتونیم بگیم تشکیک بینشون هست یا نیست، اصلا موضوع تشکیک منتفیه. عرض میکنم اگر شدت و ضعف رو در وجودها قائل شدیم، با اینکه یک وجود رو قائم به ذات میدونیم، بقیه رو قائم به ماهیت میدونیم، چنانچه صدرا همینو میگه، البته صدرا قائم به ماهیت رو نمیگه، ولی خب به بیانی هم شاید بتونیم اونجا یه حرفو بزنیم. اگر قائل شدیم به شدت و ضعف وجودات تشکیک و قائلیم، ولی اگر ما اصلا برای وجودات اصالتی قائل نبودیم، خارجیتی قائل نبودیم، دیگه تشکیک خارجی اصلا مطرح نیست، آقایون قائل به تشکیک نیستن. شما می فرمایید لازمه حرفشون اینه که تشکیک نباشه، خب بعد اینا میگن تشکیک نیست. پس مطلب رو جمع کنم، مطلب این شد که ما گفتیم واجب تعالی وجود است و موجود است، و توضیح دادیم که موجود یعنی ثبت له الوجود به دو اعتبار، یک به یک اعتبار وجود است، به یک اعتبار ثبت له الوجود است. بعد گفتیم وجود با ثبت له الوجود فرق دارد به فرق اعتباری. معترض گفت فرق به ذات لازم است، جواب دادیم لازم نیست، در عرف لازم نیست، بر فرض هم در عرف لازم باشه ما به عرف کار نداریم، در عقل لازم نیست. بعد گفتیم در واجب تعالی که وجود برای وجود ثابت است، خود وجودش موجود فی الخارج است، اما در ممکنات که وجود برای ماهیت ثابت است نه برای خودش، وجود دیگه در خارج موجود نیست، زیرا که وجود وجود ندارد، ماهیت وجود دارد. چون وجود وجود ندارد پس در خارج موجود نیست، ولو ماهیت در خارج موجود است. وجود صفتی است خارجی اما در خارج موجود نیست. اینو بیان کردیم، قبلا توضیح دادیم و سفارش هم کردم چون زیاد با سر کار داریم تو ذهنتون حفظش کنید. صفحه 452 هستیم، سطر 5. و وجوب و مغایرت ثابت لما ثبت له، این که واجب باشد ثابت با ما ثبت له فرق کند. در معنی نفی ثابت وجود است، ما ثبت الله هم وجود است. واجب است که ثابت و مثبت الله فرق کند، در حالی که وجود و وجود فرق ندارد. وجودی که ثابت است با وجودی که مثبت الله از نظر سنخ فرقی ندارد. و همچنین حاضر باید با ما حضر انده فرق کند. در باب علم به ذات، در باب علم و ذات شما گفتید حاضر با ما حضر انده یکیست، فرق اعتباری دارد. ما میگیم واجب است که مغایرت داشته باشه حاضر با ما حضر انده. به ذات غیر مغایرته، یعنی هم در اونجایی که میگیم ثابت با ما ثبت الله باید مغایرت داشته باشه، منظورمون مغایرت به ذاته، همون جایی که میگیم حاضر با ما حضر انده باید مغایرت داشته باشه، منظورمون مغایرت به ذاته. مرحوم لایجی میفرماد این که مغایرت به ذات واجب باشد ممنوع فی وضع اللغه، مغایرت به ذات واجب نیست، مغایرت به اعتبار کافیه و ما مغایرت به اعتبار رو داریم، اگرچه مغایرت به ذات رو نداریم. پس این که واجب است که مغایرت به ذات باشه ممنوع است در وضع لغه. الا انه بر فرضی هم که در لغت مغایرت به ذات لازم باشد و مغایرت به اعتبار کافی نباشد، میگیم موافقت وضع لغت برای ما لازم نیست، لازم نیست فی الحقایق علمیه، در حقایق علمیه ما تابع عقلیم، تابع وضع لغت نیستیم. بر فرض در لغت مغایرت به ذات لازم باشه، چون در عقل مغایرت به ذات لازم نیست، ما به مغایرت به اعتبار اکتفا میکنیم. این در صورتی بود که وجود برای خودش ثابت باشد، وقت وجود موجود میشد، موجود فی الخارج میشد. اما اگر وجود برای خودش ثابت نباشد، قائم به ذات خودش نباشد، قائم به ماهیت باشد، یا به تعبیر دیگه برای ماهیت ثابت باشد، در اون هنگام دیگه وجود چون برای خودش ثابت نیست، موجود نیست. ولی چون برای ماهیت ثابته، ماهیت موجوده، پس ماهیت میشه موجود، ولی وجود دیگه نمیشود موجود. و هم ما اذا کان الوجود قائما لا بذاته، وجود قائم باشد لا بذاته، یعنی قائم به خودش نباشه، قائم به ماهیت باشه، بل به ماهیته، قائم به ماهیتش باشد. فلا یصدق که ذات وجود ثابت اصل خود وجود، و نتیجتا وجود دیگه موجود نمیشه، بلکه ثابت است لغیرش. این وجود ثابت است لغیر خودش، که اون غیر ماهیت است. پس ماهیت موجود میشه، چون موجود هر چیزی است که ثبت له الوجود. بر وجود چیزی نیست که ثبت له الوجود، پس موجود نیست. ماهیت چیزی است که ثبت له الوجود، پس موجود هست. اگه اینطوره، پس خود وجودات موجود نیستن. فلا یکون وجودات الماهیات موجودتن فی الخارج، چون وجود برشون ثابت نیست، و چیزی که وجود برش ثابت نباشه موجود نیست. پس خود وجود موجود نیست، با اینکه خارج ظرف است لانفس تلک الوجودات، ظرف خود این وجودات هست، اما ظرف وجود اونها نیست. یعنی در خارج این وجودات ثابت هست، اما برای ماهیات، ولی در خارج وجودشون برای خودشون ثابت نیست، یعنی در خارج موجود نیستند. فهذا هو سر کون الخارج ظرفا لانفس تلک الوجودات. هذا یعنی این که وجود برای خودش ثابت نیست. سر این است که خارج ظرف خود وجودات هست، اما ظرف وجودات اونها نیست. این که میگیم خارج ظرف خود وجود است ولی ظرف وجود وجود نیست، به این جهت است که در خارج وجود برای وجود ثابت نیست، بلکه در خارج وجود برای ماهیت ثابته. پس ماهیت هم خودش در خارج، هم وجودش در خارجه. اما وجود خودش در خارج هست، اما وجودش دیگه در خارج نیست، چون در خارج وجود برای وجود ثابت نشده، ولی در خارج وجود برای ماهیت ثابت شده. و حاضر و فستانی باید سرخط نوشته بشه، اینجا سرخط ننوشته. بحث ما تمام شد. ما دو معنا برای قول حکما که گفته بودن ماهیت الواجبه هی وجوده و عینیت رو ذکر کردیم. معنای اول رو گفتیم، معنای دوم رو گفتیم. حالا میگه و حاضر و فستانی هو مراد الحکما و هو المطابق للبرهان. اون معنای ثانی رو میخوام تایید کنیم. معنای اول رو بعدن خواهیم گفت که گروهی از متکلمین گفتن و ما با اون گروه موافق نیستیم، ولی معنای دوم معنایی است که هم مراد حکما است اولا، هم مطابق برهان است ثانیا. دو تا ادعا داریم میکنیم، یکی موافقت با مرام حکما، یکی هم موافقت با برهان. این هر دو باید اثبات بشه. ایشون هر دو رو اثبات میکنه، یک بار ثابت میکنه که این حرف مطابق حرف حکما است، بار دیگه ثابت میکنه که مطابق برهانه. این دو مطلب هر دو اثبات میشه. اما این که موافق حرف حکما است، این رو خب بالاخره باید کلام حکما رو نقل کنه و توضیح بده تا معلوم بشه که حکما همین معنی دوم اراده کردن، و این کار ایشون میکنه. از خواجه میاره، از بهمنیار میاره، از ابن سینا میاره، آخرتر خودش هم یه نظری میده. این چهار تا مطلب رو همه رو کنار هم قرار میده و ثابت میکنه که مراد حکما همین معنی دوم. حرف خواجه رو دو تا حرف از خواجه نقل میکنه. من حرف اولش رو از خارج عرض میکنم، بعد که تصریح کردم حرف دوم میگم. خواجه میگه که حقیقت واجب تعالی وجود است، بعد اشاره میکنه که چون وجود دو تا اطلاق دارد، یکی وجود مفهومی عام و یکی هم فرد خاص وجود، باید دفع توهم کنیم. کسی فکر نکنه که ما وقتی میگیم حقیقت واجب تعالی وجود است مرادمون اون وجود مفهومی است، بلکه مرادمون اون فرد خاصه که اختصاص به واجب تعالی دارد و در بقیه موجودات یافت نمیشود. خب تا اینجا هنوز منظور ما نتیجه گرفته نشده. میگه حقیقت واجب وجود است، نه وجود مفهومی بلکه وجود خاص خارجی. بعد اشاره میکنه که این وجود قائم به ذات خودشه. قائم به ذات یعنی قائم به ماهیت نیست. همین مطلب برای ما کافیه که وجود قائم به ذات خودشه. یعنی که حقیقت واجب وجودیست قائم به ذات، یعنی حقیقت رو رسیدگی بکنی نمیبینی که وجودی قائم به ماهیت دارد، بلکه وجود قائم به خودش دارد، یعنی چیزی جز وجود نیست. معنی دوم همین بود. معنی دومی که گفتیم همین بود که واجب تعالی چیزی جز وجود نیست، نه ماهیتی دارد که وجود این ماهیت است، بلکه جز وجود چیزی نیست. خواجه داره همین میشه، خواجه میگه حقیقت واجب همون وجوده، وجود خاص خارجی، وجود خاص خارجی که قائم به هیچی نیست، قائم به خودشه. پس در ذات واجب چیزی جز وجود نمیبینید، نه ماهیتیست که این وجوده یا وجود این اوست، بلکه چیزی جز وجود نیست. این همون معنی دومیست که گفتیم. عبارت دیگری هم از خواجه نقل میکنن که اون هم همین مدعا رو افاده میکنه. وقتی رسیدیم عرض میکنن و هذا الوجه ثانی، همین معنای دوم از بین این دو معنا که گفتیم، اولا هو مراد الحکما، ثانیا هو المطابق للبرهان، که هر دو مدعا باید اثبات بشه. اما الاول، یعنی اما این که مراد حکما این وجه ثانی است، فل تصریح هم به در کتاب ما یه صفحه و نیم بعد گفته و اما ثانی، اما ثانی رو چون فاصله شده خودش معنا کرده، یعنی ان ذالک هو المطابق للبرهان، اونجا مدعای ثانی رو که مطابقت این معنای دوم للبرهان است اثبات میکنه. اما فعلا معنای مدعای اول میخوام اثبات کنیم که مراد حکما همین معنای دوم است. دلیلمون تصریح حکماست بهی، یعنی به این معنای دوم. وقتی تصریح به معنای دوم کردن معلوم میشه که معنای دوم مرادشونه. قال المصنف یعنی خواجه فی شرح الاشارات این چنین گفته، حقیقت الواجب لیست هی الوجود العام بل هی مجرد وجودهی الخاص به. حقیقت واجب تعالی وجود عام مفهومی نیست، وجود عام مفهومی حقیقت هیچ موجودی نیست، مگر حقیقت همون وجودی که تو ذهنمون آمده، ولی حقیقت هیچ موجودی این مفهوم نیست تا چه برسه به حقیقت خدا. بله هی یعنی حقیقت واجب تعالی مجرد وجود خداست، اون وجودی که خاص به خودشه، یعنی فرد وجود، اون فردی که اختصاص به او داره، یعنی فردی که واجبه. اینا احتیاج به توضیح نداره که بعد از کلمه مجردی که اضافه به وجود میشه ویرگول لازم نداریم، بین مضاف و مضاف الیه هیچکی ویرگول نمیذاره، مستحی ویرگول گذاشته. اینا لازم نیست من تذکر بدم که این ویرگولا رو بردارید، اصلا خود به خود برداشته شده هست. اصلا به ویرگولا و نقطه ها و اینایی که این مستحی میذاره توجه نکنید، کنه هون نیست. بله در بقیه موجودات ماهیت حقیقته، در واجب تعالی وجود حقیقته، و در هیچ کدام وجود مفهومی حقیقت نیست. در واجب تعالی وجود خاص حقیقته، وجود خاص به خودش، یعنی وجود مختص به خودش. کیا؟ در مورد واجب همه قائل به وجود خاص هست، مگر بعضی ها که مثل فخر رازی. فخر رازی وجود خاص برای خدا قائل نیست، بعضی از متکلمین هم قائل نیستن، ولی نوعاً در خدا وجود خاص قائلن. اونا به اشتباه میفتن دیگه. اون مثل فخر رازی میگه که خدا وجودی که دارد همون مفهوم وجوده، پس چون این مفهوم وجود مشترک بین اغیاره، پس نمیتونیم اینو حقیقت خدا قرار بدیم، ناچاریم برای خدا یه ماهیت قائل بشیم. ایشون حقیقت خدا رو وجود نمیدونه، میگه چون وجود مشترکه نمیتونه حقیقت خدا باشه، بله لازم نیست خدا در حقیقتش مشترک باشه با اغیار. حقیقت خدا رو ماهیت مسئولت الکل میدونه و میگه وجودی برای ثابت. بعضی ها که حتی ماهیت خدا رو هم با ماهیت با بقیه ماهیت رو مشترک میدونن، اونا وجود وجود مفهومی قائلن، وجود مفهومی رو مشترک میدونن یا حسه وجود مشترک میدونن، فرد خاص برای خدا قائل نیستن، ماهیتش هم مشترک میدونن، اون وقت ناچارن از طریق احوال بین خدا و غیر فرق بذارن. اینا دیگه احوال شاذ و نادر است، ما بهشون اعتنایی نداریم، ولی نوعا حکما و محققین از متکلمین قائلن که وجود خدا فرد وجود خاص خارجی است، نه مفهوم وجود. خب ابن خواجه هم از کسانی است که با فقه درگیره، میگه که وجود خدا وجود مفهومی نیست، وجود خدا وجود خاصه. بعد میگه المخالف لسائر الوجودات، این محل شاهد ماست، المخالف لسائر الوجودات با بقیه وجودات مخالفت داره. مخالفتش به چیست؟ به قیامهی به ذات. به قیامهی به ذات نه که معناش این است که قائم به ذات خداست، بلکه قائم به ذات خودشه، این وجود قائم به ذات خودشه. اگر بگیم قائم به ذات خداست، معناش اینه که خدا یه ذاتی دارد، این وجود قائم به اون ذاته. ما اینو نفی میکنیم، اینو قبول نداریم، ما معتقدیم که این وجود به همین ذات خودش قائم است و همین وجودی که به ذات خودش قائم است و هیچی حواشی ندارد، همین وجود حقیقت واجب تعالی است. پس حقیقت واجب تعالی چیزی جز وجود نشود. این همون معنای دومی که ما میخوام به حکما نسبت بدیم. دیدید که صریح عبارت خواجه اینه که ذات واجب وجودیست که قائم به خودشه، قائم به غیر نیست، هیچ حواشی نداره، یعنی ذات واجب صرف الوجود است. مخالفت در قیام و عدم قیام بر. بله مثل خواجه برای بقیه موجودات وجود خاص قائله، متکلمین حسه وجود قائلن، ولی حکما همشون وجود خاص قائلن، خواجم جز حکماست، برای ماهیات وجود خاص قائله، ولی وجود خاصی که قائم به ماهیت هست، نه وجود خاصی که قائم به خودشه. در مورد خدا وجود خاصی که قائم به خودشه، در مورد بقیه وجود خاصی که قائم به ماهیته، ولی در همه جا وجود خاص قائله. حسه وجودم قبول داره، مفهوم وجودم قبول داره، ولی در علاوه بر اینها وجود خاص هم قائله. و قال ایزن، حرف دیگر خواجه رو نقل میکنیم که او هم دلالت میکند بر اینکه مراد خواجه از اینکه واجب تعالی ماهیتش عین وجودش هست همون معنی دومه. ایشون میگه که خواجه بیان میکنه که وجود داخل در مفهوم ذات واجب الوجود است. دقت کنید به تعبیرش، میگه وجود داخل در مفهوم ذات واجب الوجود است. این بیان که به ذهن القا میشه، زود ذهن اعتراض میکنه که ما به مفهوم کار نداریم، به واجب که در خارج از کار داریم، حالا وجود جز مفهوم باشه یا نباشه، شما میخواد ذات واجب رو تبیین کنید، به مفهوم که کار دارید. دقت کنید خواجه باید به این صورت وارد بحث بشه، باید بگه مفهوم وجود در واجب در ذات واجب، بله در مفهوم ذات وجود مأخوذه. وقتی در مفهوم ذات وجود مأخوذ است و مفهوم کاشف از واقع است، ما احتمال میدیم در خارج هم و در واقع هم وجود مأخوذ باشه و همینطور هم هست، در خارج وجود مأخوذه. دقت میکنید چطوری پیش آمدیم؟ اول گفتیم در ما که خارج رو به جز از طریق ذهن نمیتونیم بفهمیم، ابتدا باید ما از طریق ذهنمون وارد بشیم، بعد به سراغ خارج بریم. خارج مستقیما که در اختیار ما قرار نمیگیره، از طریق ذهن ما وارد خارج میشیم. پس ابتدا باید بگیم در مفهوم ذات واجب الوجود وجود مأخوذ است. وقتی در مفهوم وجود مأخوذ بود و مفهوم هم حاکی از خارج بود، کشف میکنیم که در خارج هم وجود مأخوذ است. وقتی میریم سراغ این بحث که چه وجودی در خارج مأخوذ است. ثابت میکنیم که وجود مفهومی مأخوذ نیست، وجود خاص خارجی مأخوذ است. ولی مأخوذ بودن دو معنا دارد. یک معنا این است که جزء باشد، واجب ماهیت باشد، و وجود که وجود بشود جزء. در این صورت هم صدق میکنه که وجود در ذات واجب مأخوذ است. و یه فرض دیگه اینه که نه، وجود جز نباشد، وجود تمام حقیقت واجب باشد، که دیگه خدا ماهیت نداشته باشه، فقط وجود داشته باشه. خواجه این فرض دوم رو تایید میکنه، میگه ثابت کردیم در جای خودش که واجب تعالی جز ندارد. اگر جز ندارد پس نمیتوان گفت او مرکب است از ماهیت و وجود. بنابراین دخالت وجود در ذات واجب نه به معنای دخالت جز است، بلکه به معنای دخالت نفس است. یعنی خود وجود هست که کل ذات رو تشکیل میده. دقت کنید چی شد بحث خواجه. خواجه ابتدا وجود رو در مفهوم ذات دخیل کرد، که این دیگه امر بدیهی است. یعنی وقتی شما خدا رو تصور میکنید به اندازه خودتون، البته نمیشه خدا رو بالکل تصور کرد، به اندازه خودتون تصور میکنید، ببینید یه شیء موجودیه، شیء موجوده، شیء معدوم نیست. از اینجا میفهمید که وجود در این مفهوم دخالت کرده. بعد این مفهوم رو چون حاکی از خارجه، کشف میکنید که در خارج هم وجود دخیله. بعد دو تا مطلب رو بیان میکنید. یکی این که اون وجودی که دخیل مفهوم نیست، بلکه وجود خارجی است. این مطلب اول. مطلب دوم ثابت میکنید که دخیل بودن اسباب دخیل بودن جز نیست. یعنی وجود جز این ذات نیست، بلکه کل این ذاته. خب این مطلب تمام میشه و ثابت میشود که واجب تعالی چیزی جز وجود نیست. این عبارت خارج است که به این ترتیب مطلب رو شروع کرده و به اون ترتیب نتیجه گرفته. نتیجهش این بود که واجب تعالی وجود صرف است و نه اینکه وجودی است به علاوه چیزی دیگر، بلکه فقط وجود خالی است. خب این همون حرف حکماست، همون معنای دومی است که ما برای وجود واجب عین و ماهیت ذکر کردیم. بنابراین میبینید که در عبارت دوم هم خواجه داره تصریح میکنه به معنای دوم. و قال ایزن الوجود داخلون فی مفهوم ذات واجب الوجود. در مفهوم داخل، عرض کردم اگر در مفهوم داخل باشه در خارج هم داخله، چون مفهوم حاجی از خارج. خب حالا اونی که در خارج داخله چیه؟ میفرماد لل وجود المشترک الذی لا یوجد الا فی العقل. اونی که داخل در ذات واجب تعالی وجود مشترکی که لا یوجد الا فی العقل نیست، اون یه وجود مفهومی عامه، اون داخل در ذات هیچ کی نیست، نه داخل در ذات واجب، نه داخل در ذات ممکناته. پس اونی که داخل در ذات چیه؟ بله الوجود الخاص الذی هو المبدا الاول لجمیع الموجودات. این وجود داخل در ذاته. حالا داخل در ذاته یعنی چی؟ یعنی جزء ذاته، یا داخل در ذاته یعنی تمام قوام ذاته؟ و از لیس له جزء فهو نفس ذاته. چون خدا جزء ندارد، داخل بودن این وجود در ذات او به معنای جزء بودن نیست، بلکه فهو یعنی این وجود نفس ذاته است. و هو المراد، ببینید تصریح هم میکنه خواجه، و هو المراد این که ذات خدا فقط وجود است و چیزی غیر از وجود نیست. مراد از قول حکما است گفتن ماهیت او یعنی تو. این خیلی عبارتی است که به نفع ماست، چون هم داره بیان میکنه که واجب تعالی ذاتش صرف الوجود است، هم خودش داره میگه هو المراد و من قوله ماهیت و هویه اینیت و، یعنی معنای ثانی رو داره از این عبارت حکما استخراج میکنه. و ما هم همینو میخوام بگیم، میخوام بگیم حکما از قولشون معنای ثانی رو اراده کردن. این دو تا حرف، هر دو از خواجه بود، هر دوم ثابت کرد که معنای ثانی مراد است نه معنای اول. نه حاشیه 6 درست نیست. نه خیر. بله قال الوجود داخل فی مفهوم ذات واجب الوجود، نه وجود واجب، وجود داخل است، کار به وجود واجب نداریم. البته وجودی که داخل است وجود واجبه، ولی ما الان کار نداریم، بلکه وجود رو میگیم. به همین دلیل است، دقت کنید، به همین دلیل است که بعدن خواجه میگه مراد وجود مفهومی نیست. مگه وجود مفهومی وجود واجبه؟ این وجود رو داخل میکنه در ذات، نه وجود واجبه. بلا وجود واجب که معلومه وجود مفهومی نیست، احتیاج به اون توجیه بعدی نداشتیم. حتما وجود یعنی وجود، نه که وجود واجب. بله، حاشیه که در این پایین نوشته پاورقی درست نیست. بله، این اشاره کردیم، در همه جا وجود خاص داخل در ذات موجوداته، هم در واجب هم در غیر واجب، منتها در بقیه به عنوان جز داخل است، در خدا به عنوان جز داخل نیست. چون در خدا ثابت کردیم که جز ندارد، چون جز ندارد وجودی که در او داخل است به عنوان جز نیست. یعنی و از لیس له جز فهو و نفس و ذاتهی فارغ است بین وجود ممکنات و وجود واجب. در همه وجود دخالت دارد، اونم نه وجود مفهومی بلکه وجود خاص خارجی، در همه دخالت دارد، منتها در همه به عنوان جز دخالت دارد، در خدا به عنوان جز دخالت ندارد. در همه چون جزئی ماهیت است، جزئی وجود است، این وجود دخالت دارد. در واجب تعالی چون صرف وجود است، این وجود دخالت داره. از این جهت با بقیه ممکنات فرق داره. در اون عبارت اول فرقی که گذاشت این بود، خواجه فرقی که گذاشت این بود که وجود واجب قائم به ذات خود وجود است، قائم به خود وجود است، اما در ممکنات قائم به ماهیته. در این عبارت دوم فرقی که میذاره اینه که وجود در واجب جز نیست، در بقیه ممکنات جز هست. اصلا برای خواه خدا ما جز رایی نیستیم، مطلق جز رو منتفی میدونیم. این هم جز تحلیلی نیست، اینجا جز تحلیل نیست، جز تحلیلی جنس فصله. شیعی که در خارج ماهیت دارد و وجود دارد جز تحلیلی نیست. بله تجزیهش تحلیلی است، ولی جز تحلیلی نیست. این که میگیم ما در ذهن خودمون موجود رو تحلیل میکنیم به ماهیت و وجود، نه ماهیت و وجود خارجی نیستن، تحلیلی هن، در تحلیل درست میشن، نه اینا خارجی هن، در ذهن تحلیل میشن. تحلیل ذهنی است، نه اجزا ذهنی باشن، برخلاف جنس و فصل. جنس و فصل اصلا در خارج نیستن، در ذهن هن. خود اجزا تحلیلی هن، نه تجزیهشون تحلیلی باشه. این فرق میکنه این دوتا با هم. یه وقت شما یه مرکبی رو که در خارج هست و هیچ جدایی نداره، اجزایش روشن نیست، میارید تو ذهن تجزیه میکنید و این تجزیهتون ذهنی است، ولی بالاخره اون دو تا جز تو خارج هستن، حالا یا به تبع یا به اصالی، هر چی، بالاخره دو تا جز در خارج هستن. ماهیت وجود این چنینه، ماهیت وجود در خارج هستن، منتها به یک وجود موجودن. شما میارید تو ذهنتون تحلیل میکنید، وقتی تحلیل کردین اجزایتون تحلیلی نمیشه، تجزیهتون تحلیلی است، یعنی ذهنتون تجزیه میکنه، تجزیه مال ذهنه، ولی جز مال خارجه. برخلاف جنس و فصل که شما وقتی نوعی رو تحلیل میکنید، هم تحلیلتون تو ذهنه، هم اجزاء تحلیلتون که جنس و فصل تو ذهنه. پس دو جور تحلیل داریم. اگر تحلیل ذهنی بود شما نتیجه نمیگیرید که اجزاء هم تحلیلی هست، ممکنه اجزاء واقعی باشن. تحلیل ذهنی باشه، در ماهیت وجود این چنینه، تحلیل ذهنیه نه اجزا ذهنیه، ولی لازم میاد که ماهیت و وجود هر دو ذهنی باشن و ما در خارج چی نداشته باشیم، در حالی که در خارج لااقل یا ماهیت رو داریم یا وجود رو داریم، یا حق اینه که هر دو رو داریم، منتها هر دو اصیل نیستن، یکی اصیل یکی تبعی، یکی اصیل یکی بلعرست، که دو قوله، بعضی میگن تبعی بعضی میگن بلعرست.
دو بچه هستن یک چیز بیشتر در خارج
نداریم، اونتا اون ماهیتی
که این وجوده.
وقتی وجه اول
دو چیز داریم در خارج،
برای وجه اول
یک چیز
بیشتر
در خارج نداریم.
در وجه اول ذات واجب رو حقیقتی میگرفتیم غیر از وجود، و بعد میگفتیم وجود این اوست، حقیقتی میگرفتیم غیر از وجود و وجود اینش میکردیم. در وجه دوم مثلا حقیقتی جز وجود خواهد
دید، من را وجه اول جزئیت نداشت،
نه جزئیات نداشت،
و اگر جزئیات نداشت نفی جزئیات رو بعد خودم نمیزنیم. معنی داره از نفی جزئیات
میخوام
نفی کنی
وجه اول را، اثبات
کنی
وجه ثانی را، یعنی اثبات کنی وجود داره. اگر ثابت بشه از نفی جزئیات که وجود نیست، وجود جز قرار میدیم، وجود رو دخیل میکنیم، بعدم میگیم نیست، چون اون بچه اول اینطور میگه دیگه، بچه اول میگه که ذات واجب تعالی ماهیتی است که وجود عینشه، یعنی وجود نیست. همونطور که میگیم ذات واجب تعالی ماهیتی است که عین علم عینشه، قدرت علم عینشه، یعنی قدرت و علم نیست، قدرت و علم منهاد نیست، بلکه علم کله و قدرت کله. اما چیزی غیر از علم ها، چیزی غیر از علمه که علم عینشه، یعنی بالاخره ماهیته. حالا نمیتونیم بگیم غیره، این فکر که میگم غیره اینم تسامحه، یعنی تعبیری نداریم. گفتن ذاتیست که وجود عین این ذاته، نه همون وجود است بلکه وجود عینشه. ولی دومی میگه اصلا ذاتی نیست، فقط وجوده. دومی میگه فقط وجوده، چیزی دیگه نیست. اولی میگه ذاتیست، یعنی حقیقتیست که عین، که وجود عینشه. نمیگه خودش وجوده، میگه وجود عینشه. دومی میگه نه اصلا خودش وجوده، اصلا ذاتی نیست جز وجود. این فرق شوشنه ظاهره. اگرچه بالاخره اون اولی هم سعی میکند، اگرچه اولی هم سعی میکند که وجود رو عین ذات کند، ولی از ابتدا یه ذاتی قائل است که اون رو وجود نمیبینه، بعد میگه وجود عین اوست. البته اینم که میگم اون رو وجود نمیبینه، اینم شاید خیلی صاف نباشه مطلب. بالاخره اون ذاتی قائل است، در مفهوم لاقل جدا میکنه، بله اون یه ذاتی برای واجب تعالی قائل است که وجود رو عین اون ذات میکنه. اما این گروه دوم اصلا ذاتی برای خدا قائل نیستن جز وجود، میگن وجود چیزی جز وجود نیست. چی از دلیل خارجی به دست میدین جز نبودن؟ بله این از اینجا معلوم که خود ایشون هم ادعا نداره، ایشون میگه در جای خودش ثابت کردیم که واجب تعالی جز ندارد، نه از این دلیل در بیاد. البته مفاد ازش نه خیر لازم نیست، چون که اگر اون کسانی که میگن واجب تعالی وجودش مبدع کل اشیاست، قیام به ماهیت رو بعضیش معتقدن، قیام به ذات رو لازم نمیدونن. اینطور نیستش که حتما وجودی که مبدع جمعی ممکناته باید قائم به ذات باشه. یعنی مفهوم نیست وجود خاص،
نه مفهوم نباشه اما وجود خاص باشه، و از اون طرف اینها قائل هستن هر موجودی وجود خاص خودش داره.
خب بله، بله وجود خاص رو داره بیان میکنه، وجودی که خاصه به خداست. چه وجودی؟ وجودی که مبدع جمعی ممکناته، وجودی که خاصی به ممکناته، اون دیگه این حالت رو نداره. نه اونجا که نتیجه نمیشه به وجودی گرفت، باید بگه وجود خاصه واجب که حالا مفهوم وجود مراد نیست بلکه واقع وجود مراده، واقع وجودی که خاصه به واجبه. کدام وجود خاصه به واجبه؟ وجود واجبی، وجود واجبی و وجودی که قائم به ذاته. بعدم میگیم لیس له جزون، ولی اگه بگیم همون وجودی که لیس له جزون که یعنی هنوز دلیل رو به نتیجه نرسیده به نتیجه رسوندی. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ نباید اینطور بگه وجود خاصی که جز نیست، این هنوز دلیل رو به نتیجه نرسیده ما به نتیجه رسوندیم. همینطور که خارج وارد میشه به صورت ریاضی باید اینجوری وارد شد. در این وجود معرفی میکنی. خب حالا شما برش دارید وجود الخاص الذي هو المبدا الاول جميع الوجود رو بردارید، بازم دلیل کامله، بازم دلیل کامله، بلی الوجود الخاص رو به و این وجود خاص جز او نیست. ما داریم وجود خاص رو توضیح میدیم، وجود خاص به چی وجودی؟ حالا نگیم من بیانش هم نکنی هیچ ایرادی نداره، شما این قید الذي هو المبدا الاول جميع الوجود رو بردارید، بازم دلیل به قوت خودش باقیه و هیچ چیزی رو ناقص نمیکنه. یعنی اینطور میشه وجود داخل در ذات مفهوم واجبی است و این وجود وجود عام مفهومی نیست بلکه وجود خاص است، تمام شد. اون وقت وجود دیگه، اون وقت توضیح نمیده وجود خاص چیه، میگیم وجود خاص است، بعد میگیم این وجود خاص جزء واجب نیست، پس نفس وجود است، پس واجب تر نفس وجود است. ببینید دلیل بازم تمامه، احتیاج به این قید الذي هو المبدا الاول جميع الوجودات در تکمیل در کمال دلیل نداریم، بله یه توضیحی داری میده که وجود خاص چیه. قال بهمنیار رو ظاهرا نمیرسیم بخونیم، قول رحملیار و قول ابن سینا و تحقیقی که خود مرحوم الهی که داری انشالله جلسه آینده.